أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: القلب مصحف البصر. قلب کتاب چشم است و آن چرا که انسان با چشم می‌بیند و می آزماید در قلبش نقش می بندد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب بیان شعری است. مراد این است که چشم را باید مراقبت کرد. یک کسی از مولا علی علیه السلام پرسید که به مازا یستعان و علی غض البصر، چگونه انسان میتواند چشم از ناروایی ها بپوشد؟ فقال: بالخمود تحت سلطان المطلع علی سرک، از طریق قرار گرفتن تحت سلطه خداوندی که مطلع از اسرار تو هست. والعین جاسوس القلب، چشم جاسوس قلب است. و برید العقل، نامرسان عقل. فقض بصرک اما لا یلیق بدینک، چشمت را از آنچه مناسب دین تو نیست بپوشان. و یکرهه قلبک و ینکره عقلک، قلب و عقلت هم ملامتش میکنن چرا به این که نباید نگاه کردی نگاه کردی. بهار جلد 101 صفحه 41. به نظر می رسد که کنترل چشم گام بسیار بلند سازندگی است، به خصوص جوانان عزیز و فضای این چنینی جامعه که بر کنترل چشم اون عزیزان پاداش فراوانی خداوند خواهد داد. نهج البلاغه کلمات قصار، کلمه 409. خب مشکل در بحث مقدمه واجب، برخی از مقدماتی هستند که باید قبل از رسیدن زمان ذی‌المقدمه اونها رو تهیه کرد، در حالی که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی‌المقدمه است. ذی‌المقدمه هنوز واجب نشده، شما میگید جنوب باید قبل از اذان صبح غسل کنه، مستحاضه قبل از اذان صبح باید غسل کنه، کسی که مستطیعه هنوز زمان حج نرسیده، باید از حالا مقدماتش رو فراهم کنه. و مثال های دیگری که از مقدمات مفوته گفتیم. سوال این است که این مشکل رو چطوری حل کنیم؟ یک راه حلی بود که جناب شیخ عرضه کرده بود که شما قیود رو بزنید به ماده، به واجب، وجوب را آزاد بگذارید، بگید هست، قبل از رسیدن زمان واجب این وجوب هست، بنابراین در واجب مشروط قید می‌خورد به هیئت، در نظر مشهور، در نظر شیخ نمی‌خوره به هیئت، می‌خوره به واجب. وجوب هست، وقتی وجوب هست مقدمش هم هست، باید رفت سراغ گذرنامه و امثال ذالک در باب حج. این بحث شد. راه دوم، راه مرحوم صاحب فصول، فهرستشو بگم. 4 راه دیگر غیر از این 2 راه عرضه شده و به نظر می رسد که جامع ترین این راه ها راهی است که مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده و امام هم تقویتش کرده. خب، واجب معلق صاحب فصول رو عرض کردیم. ایشون میگه واجب مطلق، گاه نه وجوبش قیدی دارد و نه واجب. اسم چنین واجبی رو میگذاریم واجب منجز، و گاه وجوب قید نداره، واجب مقیده. اسم این رو میگذاریم وجوب واجب معلق. وجوب فعلیه و واجب استقبالیه. این تفسیر جناب صاحب فصول در حقیقت درگیر است با واجب مشروط مشهوری. واجب مشروط مشهوری می گفت تا قید نیاید وجوب نمی آید. جناب صاحب فصول میگوید تا قید نیاید واجب نمی آید، اما وجوب در حقیقت فعلی است. بر این اساس باید سراغ مقدمات رفت. خب، این یک نظریه، لکن اشکالاتی بر این نظریه مطرح شده. یک اشکال که خود آخوندم مطرح کرده، به صاحب فصول میگوید چرا شما در این واجب معلقتون غیر را فقط غیر مقدور میگیرید مثل زمان، اعم بگیرید هم مقدور و هم غیر مقدور، که عرض کردیم که صاحب فصول تصریح میکنه تعمیم غیر را به مقدور و غیر مقدور. اشکال دیگر این که جناب آخوند به جناب صاحب فصول میگوید که شما در این تقسیمتون اون چه تأثیر گذار است وجوب حالی در حقیقت حالی بودن وجوبه، استقبالی بودن واجب نقش نداره، بنابراین لا وقع لهذا تقسیم. اشکال سوم، اشکال جناب محقق نهاوندی یا اسد محمد فشارکی بر عرض می کنم که این نظریه هست. عرض می کنم که این نظریه می گوید که ما دو اراده داریم، یکی اراده تکوینی هست، یکی اراده تشریعی هست. سیر اراده تکوینی چیست؟ تشنه میشیم، تصور میکنیم آب را، تصدیق میکنیم منفعت آب را، شوق برای نوشیدن آب پیدا میشه، بلند میشیم پارچه آب رو برمیداریم میریزیم تو لیوان و مینوشیم. این سیرشه. در این سیر نمیشه شوق محرک عضلات پیدا بشه و نوشیدن آب تحقق پیدا نکنه. به طور طبیعی در پی شوق محرک عضلات اون آب تحقق پیدا میکنه. این سیر اراده است. اراده از مراد جدا نیست. آنچنان که در این اراده تکوینیه به دنبال تحقق مقدمات اراده تحرک عضلات هست به نحو مراد و جدا نیست. نمی شود که علم، تصدیق، جزم به فایده، شوق باشد تحریک العضلات نباشد. این در مقیس و علیه، این ایجاب و طلبی که شما دارید در حقیقت عدل اون اراده تکوینی است. در عدل اون اراده تکوینی آنچنان که نمی شود اراده باشد و مراد نباشد، ایجاب که جای اراده تکوینی هست نمی شود، ایجاب باشد اما وجوب بعد باشه. من آمر باید بگم، اما این باید مال 3 ماه آینده بشه. ماه رمضان مستطیع شده، بگیم وجوب الحج آمده الان، اما خود حج 3 ماه دیگر. آنچنان که در اونجا نمیتوانستید بگویید شوق محرک عضلات آری، اما تحریک عضلات نه، یا اراده آمده پس تحریک عضلات هم آمده، و یا اراده نیامده. این که بگید اراده آمده اما تحریک عضلات نیامده، این خلاف قواعد عقله. اینجا هم نمیتوانید بگید باید شارع آمده، وجوب حالی است، اما زمان انجامش استقبالی است. من هر موقع این کلمه را میگم به یاد شوخی مرحوم آقای حائری شیرازی میفتم که تو جبهه تقریبا 2-3 کیلومتری خط، خب تابستان بود و شربت آوردن، شربت بسیار خوشمزه ای بود. آقای قرائتی گفت عجب شربت خوشمزه ای، نکنه شربت شهادت که میگن همینه؟ آقای حائری گفت شربتش همینه، اما شهادتش بی زحمت 2 کیلومتر اونورتر، 3 کیلومتر اونورتر. اینجا هم شما همینو میگید، میگید باید الانه، باید برای حج بلند شی، اما خود حج عرض می کنم که 1 ماه آینده است. امیدوارم به اندازه فهمم اشکال مرحوم آقای محقق نهاوندی یا مرحوم آقای فشارکی رو تقریر کرده باشم. لب کلام این که این نشدنی است، آنچنان که تفکیک کل ارادت عن المراد در اراده تکوینی نشدنی است، تفکیک کل ایجاب عن الوجوب در اراده تشریعی هم نشدنی است. خب در نقد این کلام مرحوم آخوند در 2 عرصه وارد شده، یکی مقیس و علیه است. در مقیس و علیه طرح این بحثو میکنه، آیا در اراده تکوینی هیچگاه اراده از مراد جدا نیست. این یه مقام. مقام دوم وارد بحث مقیس میشه. حالا سلمنا که در اراده تکوینی پذیرفتیم از شما، در اراده تشریعی هم این چنینه، یا در اراده تشریعی این چنین نیست. مرحوم آخوند در اراده تکوینی می‌فرمایند تا مرادتون چی باشه. اگر مرادتون مطلوب بلا واسطه باشه، اراده از مراد جدا نیست. مثل همون آبی که مثال زدیم، وقتی فهمیدیم آب اینجاست، فایده آب را هم فهمیدیم، شوق محرک عضلات هم پیدا شد، خب لیوان را بر می داریم و می نوشیم، رفع تشنگی می شه. اینجا مراد ما مطلوب بلا واسطه است، و گاه مراد ما مطلوب معل واسطه است. مراد تکوینی الان اسمی از تشریعی نداریم، مطلوب ما این است که خودمون رو به فلان شهر برسانیم، به فلان شهر برسانیم، تجارت رو در اون شهر شروع کنیم، فاصله اینجا تا اونجا هم 1000 کیلومتره. اینجا مراد ما مطلوب معل واسطه هست. اینجا اگر انفکاک نشود خلاف مراده. عنایت کنید، در جایی که مراد مطلوب معل واسطه هست، اینجا باید مراد از اراده منفک بشه. کی به شما گفته که اراده منفک از مراد نمیشه؟ باید دید مراد چیه. فل ارادتو تنفک و عن المراد اذا کان المراد و مطلوبن معل واسطه. این عبارت مرحوم آخوند رو بخوانم محضرتون. قلت فیه ان الارادته تتعلق به امر متأخر استقبالی کما تتعلق به امر حالی، همانطور که اراده شما تعلق میگیرد به نوشیدن آب که امر حالی است، اراده شما تعلق میگیرد به مسافرت به شهری که 1000 کیلومتر فاصله داره. منکر این هستید؟ پس گاه مراد امر حالی است و گاه مراد امر استقبالی است. و هو اوزه من ان یخفا الا عاقل فضلا ان فاضل، آشکارتر از این است که مخفی بماند بر عاقلی تا چه رسه از فاضلی مثل ایشان. ضرورت ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات، تحمل مشقت ها در تحصیل مقدمات، فی ما اذا کان المقصود و بعید المسافه و کثیر المعونه، هزار کیلومتری است، لیس الا لعجل تعلق ارادته به. این تحمل مشاق نیست مگر به جهت تعلق ارادش به آن و کونهی مریدن لهو قاصدن ایاه. اصلا اون قوه محرکه و انگیزه او را همون مراد استقبالی ایجاد میکنه. لا یکاد یحمله علی التحمل الا ذلک، اگر اراده نداشت نمیخواست بهش برسه که این همه زحمتها رو تحمل نمی کرد. پس این که به عنوان وحی منزل گرفتید که اراده از مراد منفک نمیشه، این وحی منزل نیست. باید دید مراد چیه. گاهی مراد امر حالی است، بله اراده از مراد منفک نمیشه. گاهی مراد امر استقبالی است، اینجا اصلا باید منفک بشه. اگر منفک نشه خلاف قاعده عقلی هست. ولعل الذي اوقعه في الغلط، من از روز اولی که کفایه خوندم و تا الان باید بگم حداقل بیش از 10 بار کفایه رو دیدم، با این ادبیات موافق نیستم. به چه دلیل؟ ولعل الذي اوقعه في الغلط، این ادبیات ادبیاتی نیست که بزرگان به ما یاد دادن. میشه به جای غلط بگیم که اوقعه في ذلك، چرا بگیم غلط؟ ولعل الذي اوقعه في ذلك ما قرع سمعه، اینطوری بگید. چرا غلط؟ خودمون را عادت بدیم به اینکه ادبیات ما ادبیات محترمانه باشه. می‌فرماید که اونی که این محقق را به این غلط انداخته این است که شنیده است که اراده شوق محرک عضلات نحو مراده و توهمو، این توهم فاعل اوقعه است. ولعل الذی اوقعه فی الغلط ما قرع سمعه، و این توهم که تحریکه ها نحو المتأخر مما لا یکاد، تحریک نحو متأخر معقول نیست. و قد غفل عن ان کونه محرک نحوه یختلف حسب اختلافه، به این نکته توجه نکرده که محرک بودنش به حساب مرادات فرق میکنه. گاه مرادی حالی است، محرک بودنش اینه که آب را بریزه تو لیوان و بنوشه، و گاه استقبالی است، محرک بودنش به آن است که این مقدمات رو طی کنه. یختلف حسب اختلافه فی کونه مما لا معونت لک حرکت نفس العضلات او مما له معونت و مقدمات قلیلت او کثیرت، فحركت العضلات تكون اعم من ان تكون بنفسها مقصوده او مقدمه له، والجامع ان يكون نحو المقصود. به دیگر عبارت مرحوم آخوند میگه ما هم اراده را شوق محرک عضلات می دانیم، اما مصداق این محرک عضلات چیست؟ مصداقش در اون قصه آب ریختن آب تو لیوان و نوشیدنه. مصداق این تحریک در اون جا که مراد 1000 کیلومتر فاصله داره بلیت هواپیماست، بلیت قطار، ماشین. پس به تعریف ما دست نمیزنیم ها، اراده شوق محرک عضلاته، منتها کیفیت این تحریک را مراد مشخص میکنه. گاهی مراد امر حالی است و گاه مراد امر استقبالی است. پس این مقیس و علیه شما، مقیس و علیه پذیرفتنی نیست. اینکه مسلم گرفتید همه جا اراده همان و مراد همان، این درست نیست. باید ببینید که مراد چیست. این محرک بودن عضلات رو مراد مشخص میکنه. این مقیس و علیه. از اونجا میاییم سراغ بخش دوم. بخش دوم آن بود که این قائل ایجاب رو عرض می کنم که همون مرادف همون اراده محرک عضلات نامید. اراده محرک عضلات در عرصه تشریعی همین باید مولاست. آنچنان که اونجا نمیشد اراده از مراد جدا باشد، اینجا هم نمی شود که ایجاب از وجوب جدا باشه. نمی شود که ایجاب حالی باشه، واجب استقبالی باشه. از آنچه که در اراده تکوینی گفتیم حکم اینجا هم روشن شد. آنجا می گوییم که باید دید مراد چیه. اینجا اصلا ما یه پا بالاتر میگذاریم. در این قصه ایجاب و وجوب باید وجوب با تأخیر صورت بپذیره. محال است بدون تأخیر باشه. یه پا بالاتره. مولا میگه باید. کی باید این امر مولا را انجام بده؟ من مأمور باید انجام بدم. خب من مأمور که میخوام انجام بدم، باید به گوشم برسه این باید مولا، باید تصور کنم، باید تصدیق کنم تا انجام بدم. این که نمیشه به غیر از این چیزا. پس ایجابی را که شما مقابل اراده تکوینیه میگیرید، این ایجاب برحال ولو زمان اندک، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون، پس مقیس و علیه شما درست نیست و مقیس شما نادرستره. این ایجابی را که عدل اون اراده قرار دادید، من مأمور بخوام انجام بدم، قطعا با فاصله است. مع انه لا یکاد یتعلق البعث الا به امر متأخر عن زمان البعث ضرورتا. چرا لا یکاد یتعلق؟ ضرورت ان البعث انما یکون لاحداث داعی للمکلف الی المکلف به با ان یتصوره مما یترتب علیه من المصوبه. این انگیزه را باید درش ایجاد کرد. این انگیزه را چی در او ایجاد میکنه؟ این در او ایجاد میکنه تصور کنه که این نماز بهشت رو در پی داره، این جهاد بهشت رو. الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس التقوی. تصور کنه اگر این امر خدا رو انجام ندهد معاقب می شود. خب این فاصله بره. پس بنابراین این تصوری که جناب محقق نهاوندی کرده، این قیاس درستی نیست. ولا یکاد یکون هذا الا بعد البعث بزمان فلا محاله یکون البعث نحو امر متأخر عن بالزمان ولا يتفاوت طوله و قصره فيما هو ملاك الاستحاله والامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب ولأمری ما ذکرناه واضحون لا سطرت علیه والاتناب انما هو لعجل رفع المغالطت الواقعت فی اذهان بعض طلاب. مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم علامه طباطبایی حمایت کردند از این اشکال. این اشکال رو ملاحظه بفرمایید، تا کنون دو راه حل مشکل مقدمات مفوته را بیان کردیم، ان شاء الله فردا چهار راه حل دیگر رو عرض می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.